أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در عام و خاص ابتداءً با بیان مقدماتی همراه. مقدمه اول درباره تعریف عام و خاص بود که عرض کردیم این دو واژه یا عمدتاً عام توسط مشهور چگونه معرفی شده و اشکالی که نسبت به این تعریف شده بود از سوی امام رحمت الله علیه رو ذکر کردیم و تعریف برگزیده ایشون را هم بیان کردیم. مقدمه دوم درباره فرق عام و مطلقه، لکن قبل از آن که به مقدمه دوم بپردازیم یه نکته ای از بحث دیروز باقی مونده که اون رو متعرض میشیم. عرض کردیم بحث در تعریف عام چندان اهمیتی ندارد، یکی به این دلیل که حالا این تعاریف اساساً به تعبیر محقق خراسانی تعاریف لفظی یا شرح الاسمی است و تعریف حقیقی نیست تا ما ببینیم آیا جامعیت و مانعیت دارد یا ندارد. جدای از این مسئله یه نکته دیگری که باعث میشه چندان ما به تعریف نپردازیم و خیلی بررسی نکنیم عدم اطراد و انعکاس اونها رو، مطلبی است که باز محقق خراسانی ذکر کردن و اون این است که این واژه یعنی عنوان عام یا خاص الفاظی نیستند که موضوع یا مورد برای یک اثر شرعی باشند. گاهی از اوقات ما ناچاریم الفاظ و واژه ها را مورد بررسی بیشتر قرار بدیم، چون این الفاظ در ادله به عنوان موضوع برای حکم و اثر شرعی قرار گرفتن. مثلا اگر ما در مورد واژه صلات بحث می کنیم که معناش چیست، حقیقت صلات چیست، برای این است که این عنوان خودش موضوع برای حکم و اثر شرعی واقع شده. صوم همینطور، حج همینطور، مجموع عناوینی که از این قبیل هستند طبیعتاً نیازمند بحث و بررسی می باشند. اما عنوانی مثل عنوان عام که در هیچ دلیلی موضوع برای اثر به حکم شرعی واقع نشده، یعنی با این لفظ، با لفظ عام به عنوانه، دلیلی نداره ما خیلی دربارش بحث بکنیم. بله در ادله مصادیق عام ذکر شدن و مصادیق عام موضوع برای اثر شرعی قرار گرفتن، اما خود عنوان عام به حمل اولی در هیچ دلیلی ذکر نشده که ما حالا بیاییم بررسی بکنیم ببینیم حقیقتش چیه. اون چه در ادله آمده عام به حمل شایع است، یعنی مصادیق عام مثل صلات، صوم، حج. لذا بحث از این عنوان خیلی اهمیتی نداره. خب اینجا اشکالی شده و نقضی کردند به این که چرا میگویید عام و خاص موضوع اثر شرعی واقع نشدند. ما برخی موارد داریم که عنوان عام موضوع برای اثر شرعی یا حالا موضوع برای اثری واقع شده، یا بالاخره یه مطلبی گفته شده که در حکم شرعی تأثیر گذاره. مثلا در جایی که بین عنوان عام، بین عام و مطلق تعارض پیدا بشود، اینجا گفتند که عام مقدم بر مطلقه. خب اگر ما اومدیم عام را بر مطلق مقدم کردیم، این حتما در حکم شرعی تأثیر گذاره و در فقه میتوانیم بگیم مؤثره و کاربرد داره. پس اینطور نیست که عنوان عام به حمل اولی هیچ جا اثری نداشته باشه. نه، این میتونه دارای اثر باشه، مثل همین که گفتیم تقدم عام بر مطلق در موارد تعارض بین عام و مطلق یه اثر. این یه اشکالی است که بعضی از محشین کفایه به مرحوم محقق خراسانی ایراد کرده اند. اما به نظر میرسه این اشکال به آقای آخوند وارد نیست، چون این که گفته می شود در موارد تعارض عام و مطلق عام مقدمه بر مطلق میشه، این یه اثر شرعی نیست، این یه اثری است که خب در علم اصول به اون اشاره شده و دربارش بحث شده. بله، این معالن ممکنه اثرگذار باشه و اتخاذ مبنا در این موضوع میتواند در برخی از موارد تأثیر بگذاره، اما اینو نمیگن اثر شرعی. اثر شرعی یعنی این که مثلا گفته می شود اقیم و صلات، اینجا صلات در دلیل ذکر شده و موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته، اما اینکه حالا مثلا ما بگیم عام بر مطلق مقدمه، اینکه یه اثر شرعی نیست که ما بخوایم عرض به حضور شما روی اون تکیه بکنیم و مثلا به این جهت بخوایم یه اهمیتی برای بحث از این واژه به اصطلاح درست بکنیم، یعنی وجهی درست بکنیم. خب این نکته بود که حالا از مقدمه اول، یعنی بحث از تعریف عرض به حضور شما عام باقی مونده بود. مقدمه دوم در واقع، حالا من باز یه نکته دیگری قبل از مقدمه دوم عرض بکنم، این نکته مهمه که دیروز ما اشاره کردیم. توجه بفرمایید، ما دیروز عرض کردیم که در تعریف عام گفتند که مشهور که عبارت است از ما دل علی شمول مفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی. خب اشکالی مطرح شده بود و گفته شد که این تعریف چرا اشکال داره. عمدش این بود که الفاظ طبایع برای دلالت بر افراد وضع نشدن، اونا وضع شدن برای دلالت بر طبیعت و ماهیت، و طبیعت و ماهیت غیر از افراد و مصادیق، لذا طبایع کاشفیت و مرآتیت از افراد و مصادیق ندارن. پس تعریف رو باید عوض بکنیم تا این مشکل پیش نیاد. لذا ملاحظه فرمودید که امام این چنین عام را تعریف کردند، کل ما دل علی، هر چیزی که دلالت بکند بر شمول نسبت به مصادیق. این با اون تعریف تفاوت داره. حالا اجمالا معلوم شد که اگر ما در جایی بخواهیم شمول نسبت به افراد و مصادیق را بیان بکنیم، این محتاج ادات و الفاظی است که شمول نسبت به افراد و مصادیق را برساند. فرض کنید شارع میخواد یه جایی حکمی بیان بکنه و نظرش روی افراد و مصادیقه، یعنی میخواد مصادیق یک طبیعت را در دایره حکم داخل بکنه. خب مثلا میخواد بگه همه عالمان را اکرام کنید، اکرم کل عالمه. خب این وقتی میخواد بگه همه افراد عالم را اکرام کنید، به ناچار از لفظ کل استفاده میکنه تا این شمول فهمیده بشه. حالا به تعبیر امام این شمول و عموم از تعدد، از راه تعدد دال و مدلول فهمیده میشه. نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که دلالت عام بر مصادیق و افراد اجمالی است نه تفصیلی. دقت بکنید، اساسا وقتی گفته می شود اکرم کل عالمن، این نظر به افراد و مصادیق داره، حکم وجوب اکرام روی مصادیق عالم رفته. ولی از اونجا که گوینده نمیتواند یکایک آنها را نام ببرد و تفصیلاً اونها را مشمول حکم قرار بده، میاد از یه لفظی استفاده میکنه مثل کل یا جمیع که اینها شمول نسبت به همه مصادیق را و افراد را به نحو اجمالی بیان میکنه. دقیق بفرمایید، این که گفته می شود الفاظ عموم دلالت یا ادات عموم دلالت بر شمول نسبت به همه مصادیق میکنن، این دلالت به نحو اجمالی است، یعنی به نحو کلی میگه همه افراد بدون اینکه یکایک اونها را نام ببره، ولی در عین حال موضوع حکم طبیعت هم نیست، موضوع حکم افراد و مصادیقن. اصلا نظر گوینده در چنین جملاتی روی افراد و مصادیقه و همین مسئله است که عرض به حضور شما باید مورد توجه قرار بگیرد، که این فرق میکنه با اون جایی که اصلا به افراد و مصادیق نظر نداره. ببینید که انما میتونیم بگیم در مقام جعل حکم شارع گاهی نظرش به طبایع است و حکم را رو طبیعت میبره، گاهی حکم را روی افراد به نحو اجمال میبره و گاهی حکم را روی افراد به نحو تفصیل میبره. یه وقت ممکنه عرض به حضور شما بگوید اکرم العالم و فرض ما این است که اینجا حکم روی طبیعت عالم رفته، کاری به افراد نداره، یا میگه اعتق رقبتن، اینجا حکم رو طبیعت رفته مثلا. حالا این طبیعت یا این عرض به حضور شما واژه‌ای که متعلق حکم قرار گرفته ممکنه یه طبیعتی باشد که قیدی همراهش باشه، ممکنه قیدی همراهش نباشه. گاهی حکم روی افراد به نحو اجمال میره، میگه اکرم کل عالمن، ولی یه وقت میگوید اکرم عالمن، اکرم زیدن العالم، زیدن العالم. اینجا حکم روی یک فرد به نحو تفصیل رفته، یا ممکنه مثلا اسم 5 نفر 10 نفر به صراحت بیان بشه و تفصیلا اون افراد مشخص بشن. دقت فرمودین؟ عام در واقع اون قسم دومه که درش حکم روی افراد می رود به نحو اجمال. حالا سعه و زیغ این افراد و مصادیق متفاوته، بعضی جاها دائرش اوسعه، بعضی جاها ازیبه. این راجعه به مقدمات مقدمه اول. اما مقدمه دوم درباره فرق بین عام و مطلقه. عنایت بفرمایید، این بحث مهمی است که عام و مطلق چه تفاوتی دارند. حالا این تفاوت رو متارتن از راه طرق اثبات عموم و اطلاق مورد بررسی قرار میدیم. میگیم مثلا عام آن است که از راه وضع بر عموم دلالت میکنه، مطلق آن است که مثلا از راه مقدمات حکمت بر عموم بر معنای خودش دلالت میکنه، یا مثلا ممکنه تعبیر اطلاق به کار برده بشه، که یه راه برای اثبات عموم اطلاق، یا مثلا گفته بشه یه راه برای اثبات عموم عقل. حالا اینها گفته شده، انشالله بررسی هم خواهیم کرد. اما اون چی که ما الان در فرق بین عام و مطلق میگوییم، با راه ها و طرق اثبات عموم و اطلاق متفاوته، هرچند او هم در واقع خودش یه بحثی است که به فرق بین، به بیان فرق بین عام و مطلق کمک میکنه. این چند جمله رو گفتم تا وارد این بحث بشیم که اساساً آیا عام و مطلق ماهیتاً متفاوتن یا هر دو در یک جنس مشترک، هر دو دارای یک جنس مشترکن؟ اینجا برخی از بزرگان معتقدند که عام بر دو قسمه، یک قسم عام است که در مقابلش خاصه، یک قسم مطلق است که در مقابلش مقیده. به نظر اینها عموم گاهی از دلیل لفظی استفاده می شود، گاهی از راه مقدمات حکمت. اگر عموم و شمول از راه لفظ و اداتی مثل کل و جمیع و اینها استفاده شد، این همون عمومه. اما اگر از راه مقدمات حکمت استفاده شد، این همون اطلاقه. طبق این بیان هم عام و هم مطلق جنس مشترک دارن و اونم شمول. اون عام دلالت بر شمول میکنه، مطلق هم دلالت بر شمول میکنه، منتها شمول دو نحوه است. گاهی شمول با الفاظی که برای این منظور وضع شدن به دست میاد، گاهی شمول از راه مقدمات حکمت استفاده میشه. طبق این نگاه تفاوت بین بحث عام و خاص و مطلق و مقید فقط در این جهته که ما شمول را از راه لفظ به دست بیاریم، از راه وضع استفاده کنیم، یا از راه مقدمات و حکمت. وضع لفظ کل را وضع کرده برای شمول، اما اگر ما گفتیم مثلا رقبتن در اعتق رقبتن مطلقه، این شمول با ضمیمه مقدماتی که به نام مقدمات حکمت فهمیده می شوند به دست می آید. پس تفاوت عام و مطلق، یا به تعبیر دیگر تفاوت بحث درباره عام و خاص و بحث درباره مطلق و مقید، از این جهت. این مطلبی است که مرحوم محقق حائری در درر فرموده، درر الفوائد صفحه 210، و محقق نائینی هم در فوائد الاصول این مطلب را بیان کرده، جلد 1 صفحه 511. خب آیا واقعا فرق بین مطلق و مقید اینه؟ همینقدر که اینها نحوه استفاده شمول درشون متفاوته، آیا اینه؟ با اینکه اصل شمول در هر دو وجود داره، پس کأنه جنس دارن یه فصل، جنسشون شمول، فصلشون کیفیت استفاده شمول، که یکی از راه مقدمات حکمت، یکی هم از راه الفاظ و اون اداتی که واضع اونها رو برای افاده شمول وضع کرده. اما به نظر میرسه این بیان محل اشکاله. دقت بفرمایید، اساساً ما عرض کردیم عام دلالت بر افراد و مصادیق دارد و دلالتش هم به نحو اجماله، و این از راه یا از طریق الفاظی مثل لفظ کل که وضع شدن برای دلالت بر افراد با اون بیانی که گفته شد فهمیده میشه. اما در باب مطلق اصلا شمولی در کار نیست، اصلا دلالت بر افراد ندارد. این صرف نظر از طریق اثباته. درسته طریق اثبات عموم و طریق اثبات اطلاق متفاوتن، که حالا یه اشاره اجمالی کردیم، بعد بیشترم درباره طرق اثبات عموم بحث میکنیم، اما عموم و اطلاق، اما مسئله این است که اساسا یه فرق ماهوی بین عام و مطلق وجود داره. عام حالا چه به نحو تعدد دال و مدلول بدانیم، چه به نحو وحدت دال و مدلول، بالاخره کاشفیت از مصادیق و افراد داره. کل عالمن یعنی چی؟ بله، خود عالم هیچ کاشفیتی از افراد نداره. گفتیم الفاظ تبایع اصلا حکایت از افراد ندارن، چون الطبیعت لا تحکی اما یخالفها، که عبارت از افراد باشه. ولی وقتی کل سرش میاد، کل عالمن دلالت میکنه بر شمول نسبت به مصادیق و افراد عالم، ولی در مطلق اینطور نیست. به طور کلی مطلق به هیچ وجه ازش شمول نسبت به افراد و مصادیق به دست نمیاد. اگر گفته میشود اعتق رقبتن، یعنی امر میکنه به اتق طبیعت رقبه. حالا اگر قیدی هم داشته باشه میشه طبیعت مثلا مقید. لذا در مطلق اونچه که موضوع حکم قرار میگیرد عبارت است از نفس و طبیعه بدون هیچ قید و شرطی. یه مثال بزنیم برای اینکه این مسئله روشن تر بشه. ببینید، یه وقت ما میگیم، یا حالا از آیه قرآن، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود دلالت میکنه بر لزوم وفا به همه مصادیق عقد، یعنی هر مصداقی از مصادیق عقد لازم الوفاه. این یه مثال برای عامه، دلالت بر شمول میکنه اون چی که موضوع وجوب وفا قرار گرفته همه مصادیق عقده، این عامه. اما اگر بفرماید احل الله البی و ما بگیم این مطلقه، خب شرایط اطلاق هم درش فراهم باشه و مقدمات حکمت هم جریان پیدا کنه. اینجا نمیخواد بگه احل الله جمیع البیوع یا کل بیعن، نمیخواد بگه خداوند همه بیع ها را حلال کرده است، بلکه میگه چی؟ میگه خداوند حلال کرده طبیعت البیع را. خب وقت ممکنه شما سوال کنید که اگر خدا طبیعت البیع را حلال کرده و نافذ دانسته، پس بیعی که زید و عمرو و بکر انجام میدن به چه دلیل نافذ باشه، به چه دلیل حلال و جا به اصطلاح صحیح باشه؟ این برای اینه که مصداق اون این موضوع، یعنی این به اصطلاح شده مصداق اون طبیعت. فرق میکنه ما بگیم خداوند بیهای خارجی را، همه بیهای خارجی را، همه مصادیق بی را حلال کرد، یا بگیم طبیعت البیع را حلال کرد، که وقتی طبیعت بیع حلال بشه طبیعتا هر مصداقی چون در واقع محقق عنوان طبیعت البیعه، لذا این هم مشمول این دلیل قرار میگیره و نافذ میشه. این یه توضیح اجمالی و اساسی، یک توضیح اجمالی برای فرق بین عام و مطلق، یه فرق ماهوی بین عام و مطلق، که حواسمون باشه به طور کلی عام اگر موضوع حکم شرعی قرار گرفت، یعنی همه مصادیق به نحو اجمال موضوع این حکم شرعی هست، اما اگر مطلق موضوع حکم شرعی قرار گرفت، یعنی طبیعت بدون لحاظ افراد و مصادیق، بدون عرض به حضور شما توجه به مصادیق و افراد موضوعن، به عبارت دیگر افراد به ماهیت افراد اینها موضوع حکم شرعی نیستن در اینجا. حالا این یه توضیح اجمالی بود برای فرق بین عام و مطلق. باز در بحث بعدی که درباره طرق اثبات عموم بحث بکنیم این مطلب بیشتر روشن خواهد شد. حالا امروز چون چهارشنبه هست و عرض به حضور شما ما در ایام هفته وحدت هم به سر میبریم، یه روایتی رو من بخوانم و یه نکاتی را در رابطه با این ایام عرض بکنم. ببینید اساساً وحدت و اتفاق به عنوان یک راهی که زمین ساز قدرت و قوته این قابل انکار نیست. اصلا این از سنت‌های الهی است که تفرقه و اختلاف باعث سستی و ضعف و فشل شدن است و اتحاد و همدلی باعث قوت و قدرت. اگر خداوند متعال در قرآن از تفرقه و اختلاف به عنوان عذاب یاد کرده همینه، فرماید در سوره آل عمران ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم، مثل اونایی نباشید که بعد از آمدن بینات و ادله روشن الهی اختلاف کردند و پراکنده شدند، مثل اونها نباشی. اونایی که بعد از این بینات اختلاف کردند و تفرقه بینشون ایجاد شد، بله، و اولائک لهم عذاب عظیم، اونایی که این کارو کردن گرفتار عذاب عظیم شدن. حالا یه عذاب عظیمی به عنوان مجازات عمل در آخرت خواهند داشت، اما خود این تفرقه براشون یک عذابه. ما در آیات متعددی این مطلب رو داریم که توصیه به اتفاق و وحدت شده، محور حق باید همیشه متحد باشه، فرق نمی کنه اگر پیروان حق متحد بشن قدرتشون افزون میشه، اگر پیروان باطل متحد بشن این باعث تقویت اونها خواهد شد. این یه امر واضح و بدیهی است و غیر قابل انکار. طبیعتاً وقتی بگیم وحدت یعنی گرد آمدن حول مشترکات، بالاخره انسان‌ها به معنای عام فارغ از هر دین و مذهبی یه اشتراکاتی دارن، پیروان ادیان الهی اشتراکاتی دارن، پیروان مکتب اسلامی اشتراکاتی دارن، چون اختلاف هیچ وقت به معنای اختلاف رأی و نظر پایان نمیپذیره. شما حساب کنید اساساً حتی در داخل شیعیان، حتی شیعیان دوازده امامی، حتی در بین شیعیان دوازده امامی ببینید چقدر سلیقه های مختلف وجود داره، طرق مختلفی وجود داره. اصلا در همین حوزه علمیه بین مراجع اختلاف نظر وجود داره درباره حالا مسائل علمی احکام شرعی بگیرید تا مسائل دیگه، اما چون اصلا این امکان نداره که بگیم همه مثل هم بیندیشند و رأی و نظرشون یکی باشه. بنابراین مهم این است که ما علارغم وجود این اختلافات که ناشی از به اصطلاح عوامل مختلفه و طبیعی هم هست، خود این هم بر اساس خلقت الهی است که خداوند در اون آیه می‌فرماید که ما اگر می‌خواستیم همه شما را یک جور می‌آفریدیم. خب پس با این که اساس اختلاف نظرها یه امر طبیعی است، باید یاد بگیریم که حول اشتراکات اتفاق نظر داشته باشیم و تا اونجایی که میتوانیم در برابر عوامل تفرقه و اختلاف مقاومت کنیم و ایستادگی کنیم. این اصل روشن و بدیهی است. اگر میخوایم قوت و قدرت پیدا کنیم، اگر میخوایم دشمنان نفوذ به داخل حریم اسلام و مسلمانان نداشته باشن، اگر دنیامون میخوایم آباد بشه، چاره ای جز اتفاق نداره. بنابراین یه امریست که هم عقل به اون توصیه میکنه، هم عقلا بر اون پافشاری دارن، هم تجربه های گذشته اقوام و ملل برای ما ثابت کرده که هر جا اتفاق و اختلاف، اتفاق و اتحاد بوده، پیشرفت ها حاصل شده، و هر جا آتش اختلاف شعله برگردیده، ضعف و سقوط ثمرش بود. خب حالا واقعش اینه، در این شرایط، در این دنیا که به یه معنا کفر و کافران زیر یک پرچم قرار گرفتن و همه اونها کمر به تضعیف اسلام و مسلمین بستند، واقعا با چه ملاکی بر آتش اختلافات و منازعات برخی دامن میزنن، برخی این آتش را شعله ور میکنن؟ خب مگر غیر از این است که قرآن و روایات اهل بیت و سیره اهل بیت و سیره بزرگان ما بر این است که این اتفاق و قدرت اسلامی و قدرت مسلمانان حفظ بشه؟ آخه اگر ما میگیم الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اگر میگیم لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، خب چگونه اسلام میخواد برترین ادیان و مکاتب باشه؟ چگونه ما میخواهیم راه را بر روی کفار ببندیم که نسبت به اسلام و مسلمین خدای نکرده قصد سوء نداشته باشن؟ چگونه میخواییم این کار بکن؟ آیا این جز با اتفاق و اتحاد و همدلی و همراهی قابل تحقق؟ این یه امر بسیار بسیار واضحه. ببینید بعضی ها در این مسئله مثلا ادعا میکنند که کسانی که از وحدت سخن میگویند اینا ولایتشون ضعیفه. این خب بعضا مطرح میشه دیگه، اونهایی که از وحدت شیعه و سنی سخن میگن اینا ولایتشون ضعیف. خب نعوذ بالله، اینا اگر در زمان خود امیرالمؤمنین هم بودن، به خود امیرالمؤمنین هم ایراد میگرفتن و بعضی از رفتارهای امیرالمؤمنین را عرض به حضور شما نمیپسندیدن، ایراد میگرفتن. ببینید در خطبه 192 خود امیرالمؤمنین میفرماید، یادآوری میکنه سرنوشت قوم بنی اسرائیل را که میگن نگاه کنید قوم بنی اسرائیل اون زمانی که جمعیت هاشون گرد هم آمدن و افکارشون یکسان شد، دلهاشون با هم یکی شد و دست های یک دیگر را گرفتند و با شمشیرها به کمک هم آمدند، اون زمان آیا اینها بر شهرها و بر همه جهان حاکم نبودند؟ کی این به هم خورد، این قدرت، این شوکت؟ زمانی که بینشون اختلاف پدید آمد. بعد در همون جا عرض به حضور شما به آخر بنی اسرائیل هم اشاره می کند که فنظروا الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم این وقعت الفرقه و تشتت الالفه و اختلفت الکلمه. میگه ببینید اون زمانی که بین اونها تفرقه افتاد و مهربانی و الفت ها به هم خورد و سخنها و دلها مختلف شدند و گروه گروه شدند و بعد به جان هم افتادند و پراکنده شدند و با هم جنگیدند، اون وقت خداوند لباس عزت را از اونها، از تن اونها گرفت. قد خلع الله عنهم لباس الکرامه و نعمتهای خودش را از اونها سلب کرد. و بقیه قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین. خب اون شوکت، اون عزت تبدیل شد به ذلت، به ذلت. چی ازشون باقی مان؟ بقیه قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین. این دیگه عرض به حضور شما بسیار روشن، این فرمایشات، این سیره امیرالمومنین رو ما نگاه بکنیم، ضمن این که سخنش رو میگه و به اصطلاح بجا مطالبی رو که لازمه بیان میکند، اما ببینید چگونه برای حفظ اتحاد عمل میکنه و واقعا صبر میکنه، از حقوق مسلم خودش دفاع نمیکنه و وارد جنگ و نزاع نمیشه برای اینکه اون اتحاد در اون شرایط اگر به هم میخورد اساس، عرض به حضور شما، اسلام منهدم میشد. حالا شما ببینید الان بالاخره واقعا ما در معرض انواع تهدیدها و فشارها هست. حالا من میخوام بگم ما میگیم اتحاد بین شیعه و سنی، ما اصلا اتحاد در خود شیعیان، اتحاد در خود ملت مسلمان ایران، این خیلی واضحه. اگر این اتصالها، این رشته ها سست بشه، ضعیف بشه و پاره بشه، دودش تو چش خودمون میره. اولین چیزی که از این راه گذر نصیب ما میشه ضعف و زبونی و سستی است. این دیگه انقدر احتیاج به استدلال نداره، انقدر تلاش نمیخواد تا ما بیایم یه عده رو به زحمت بخوایم متقاعد کنیم که آقا کارهای تفرقه افکنانه نکنید، آقا این سخنان رو نگید، این کارها رو نکنید. خب اگر حفظ جان تشیع، حفظ مال و ناموس تشیع در اقصی نقاط عالم برای ما مهمه، ما تا اونجایی که میتوانیم بر اساس آموزه های اهل بیت و بزرگان دین باید به گونه ای عمل کنیم که خدای نکرده سخن و رفتار و عمل ما موجب تعرض بدخواهان به یه شیعه در گوشه گوشه عالم نشه. به هر حال انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال این نعمت را از ما نگیرد و روز به روز بین مسلمین اتحاد افزونتر بشه و انشاءالله نقشه های دشمنان مکائد دشمنان انشاءالله نقش بر آب بشه و ما با هوشیاری با دقت در سخن و عمل و رفتارمون زمینه سوء استفاده ها را جلوش بگیریم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.